حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدية بروح مقدس ومنور مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام، فرزندان بزرگوارش ائمه اطهار اولیاء دین، ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا و امام شهدا، اموات و گذشتگان این جمع، اموات و گذشتگان بانی مجلس، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت اول مظلوم عالم علی علیه السلام، و یکی از شبهایی که احتمال دارد لیلة القدر بوده باشد، شب نزول قرآن و شب شهادت قرآن ناطق علی علیه السلام. ابتدای صحبت فرارسیدن سال روز شهادت مولای من علی علیه السلام رو به جمع حاضر عاشقان مکتب ائمه تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. از خداوند تبارک و تعالی توفیق پیروی از این امام بزرگوار در دنیا و انشاءالله برخورداری از شفاعت این امام رو در آخرت طلب می نمایم. به احترام لیلة القدر و به احترام شب شهادت علی علیه السلام، امشب گوشه ای از فضائل علی علیه السلام و مظلومیت این آقای بزرگوار رو با مراجعه به تاریخ، مراجعه به احادیث و روایات خدمتتون عرضه می دارم و در حق تمام دعا. در جلسات گذشته احادیثی رو که وجود مقدس رسول الله درباره علی، فضیلت علی، بزرگواری علی مطرح می کند، گوشه ای از این احادیث رو اشاره کردیم. اما امشب صحبت رو با یک سوال آغاز می کنم، سوالی که شاید در ذهن شما هم این سوال وجود داشته باشد. با این همه مقامی که برای علی علیه السلام مطرح است، با توجه به این که وجود مقدس رسول الله می فرماید علیون مع الحق و الحق مع علی، علی حق است و حق هم با علی علیه السلام است، و با توجه به این که ما در نمازهای یومیه خودمون مرتباً از خدا طلب میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن، و همه مفسرین صراط مستقیم رو علی علیه السلام، پیروی از علی علیه السلام معرفی می کنند. با همه این خوبی ها، با همه اون بیاناتی که امام صادق می فرماید مقام علی برتر از همه انبیا غیر از خاتم الانبیا، سوال اینجا هست که چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده؟ این یک سوالی است که خیلی از افراد میپرسن، سوال میکنن و شیعه باید این سوال رو بدانه، جواب این سوال رو بدانه. نکته اولی که در جواب به این سوال مطرح میکنیم این که شاید لفظ علی و نام علی در آیات قرآن نباشد، اما خیلی از آیات قرآن شأن نزولش درباره علی علیه السلام و حتی اون آیاتی که دشمنان علی هم قبول دارن و باور دارن که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شده، انما ولیکم الله آیه مبارکه‌ای هست که زمانی که علی علیه السلام آمد در نماز خودش انگشتر به ساحل داد، خدا این آیات شریفه رو نازل فرمود. یا آیاتی که در قرآن درباره اهل بیت پیغمبر نازل شده، اهل بیت پیغمبر اولین اونها وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام است. اگر خدا جریان مباهله رو ستایش میکنه، اون زمانی که پیغمبر بنا بود بیاد با نصارای نجران مباهله کنن، دستور پروردگار عالم به رسول الله با اون تعبیرات زیبایی که در آیه مباهله آمده از علی به عنوان نفس پیغمبر خطاب می شود. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت درباره اهل بیت پیغمبر نازل شده و از جمله اهل بیت پیغمبر وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام است. آیات اطعام یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سوره العطا، در شأن اهل بیت پیغمبر که علی هم از جمله اهل بیت پیغمبر به حساب می آید، پس شأن نزول خیلی از آیات قرآن درباره علی علیه السلام به دشمنان علی هم قبول دارند. این جواب اول. جواب دوم، خدا در آیات قرآن بعضی از مسائل رو با کنایه مطرح می کنه، همونطوری که تو دنیا خیلی از مبلغان دینی، خطیبان بزرگ، سخنوران بزرگ وقتی میخوان یه موضوع مهمی را مطرح کنند نام نمیبرند، با کنایه موضوع را مطرح میکنند. تو آیات قرآن هم نمونه های فراوان داریم که آیه درباره علی است ولی خدا نام علی رو بر زبان جاری نکرده، ولی خدا نام علی رو در این آیات نیاورده. از جمله معروفترین آیاتی که در این زمینه مطرح هست آیاتی که درباره جریان قدیر خم هست. سال آخر عمر وجود مقدس رسول الله، حجت الوداع، بعد از حجت الوداع صلوات عنایت بفرمایید. جریان حجت الوداع و مراجعت وجود مقدس رسول الله از حج، اون دستور بزرگی که خدا برای رسول الله مطرح میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر ابلاغ کن اون چیزی رو که خدا به تو دستور داده بود، اون ابلاغ چی بود؟ اینجا به صورت کنایه مطرح می شود، نام علی مطرح نمی شود. همه مفسرین هم قبول دارن که این آیات درباره ولایت علی علیه السلام آمده. خدا همه احکام رو به پیغمبر گفته، حتی در جریان حج و مناسک حج اگر حکمی از احکام الهی باقی مانده بود خدا به پیغمبر دستور داده بود و تا اون سال همه احکام به صورت کامل برای مسلمانان مطرح شده بود. فقط درباره جانشینی پیغمبر، فقط درباره جانشینی علی برای پیغمبر این موضوع مبهم باقی مونده بود که در جریان قدیر خم خدا به پیغمبر دستور بده ای پیغمبر ابلاغ کن بگو. و پیغمبر هم زمانی که دستور توقف داد، زمانی که اون خطبه معروف رو بر زبان جاری کرد، زمانی که دست علی رو بالا گرفت و علی رو به عنوان جانشین خود معرفی کرد، دوباره آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو این دعایه هیچ جا نام علی نیامده، ولی همه موارد درباره علی علیه السلامه. اینم یک سوال، یک جواب برای این سوال. جواب دیگری که برای این سوال داریم، خداوند تبارک و تعالی همه احکام دین رو در قرآن به صورت کلی بیان میکنه، همه برنامه ها به صورت کلی هست، به جزئیات نمیاد، ارزش نمیدهد. درباره آیات قرآن، درباره مقام و عظمت ائمه ادهار علیهم صلوات الله، نکاتی که در آیات قرآن وجود داره، هر جای آیات قرآن رو بررسی کنیم، نگاه به این نکته که خدا قصدش به صورت کلی هست. درباره علی علیه السلام هم دشمنانی که برای علی بودن، مخالفینی که برای علی علیه السلام وجود داشتن، اگر نام علی در آیات قرآن می آمد، شاید همین دشمنان می آمدن نسبت به قرآن بی احترامی می کردن، در حالی که خدا اراده کرده این قرآن از خطا و اشتباه، از دشمنی های دشمنان مسئول بماند و کسی جرأت نداشته باشد تعرضی نسبت به قرآن داشته باشه. حالا شاید کسی بگه مگر می توانستن تعرض به قرآن داشته باشن؟ باید بگیم بله، افرادی بودن که اگر موقعیت به دست اونها می افتاد، تعرض به قرآن پیدا می کردن، همون گونه ای که تعرض به بیانات و وجود مقدس رسول الله پیدا کردن. در تاریخ دو جا داریم، هر دو خلیفه، هم خلیفه اول هم خلیفه دوم، تعداد زیادی از آیات قرآن، از روایات پیغمبر رو از بین بردن. عایشه همسر پیغمبره، دختر ابوبکر هست، خودش نقل میکنه که مدت‌های مدیدی پدرم زحمت میکشید، روایات پیغمبر رو جمع میکرد، بعد ازش سوال کردم که بابا این احادیث پیغمبر رو برای چه میخواهی؟ یه شب دیدم در حالی که بیش از 500 حدیث از قول پیغمبر جمع آوری کرده بود، همه را یک جا آتش زد، همه را از یک جا سوزان. اون روز حدیث پیغمبر را آتش زدن خیلی مهم هست. امروز اگر کسی بخواد حدیثی رو آتش بزنه، دقیقا بی احترامی هست، اما این حدیث رو نمیتوانه از بین ببره. توی کتاب دیگه نوشته، اون روز که تو کتاب ها نوشته نشده بود، احادیث در دست افراد معدودی قرار داشت، کتابی چاپ نشده بود که بگیم وقتی این حدیث رو سوزان جای دیگر مدرکی وجود دارد. درباره خلیفه دوم هم همین نکته وارد شده، خلیفه دوم هم تعداد زیادی از احادیث وجود مقدس رسول الله رو آتش میزنه. پس این گونه افراد اگر یه موقعیتی پیدا میکردن، یقیناً آیات قرآن رو هم میخواستن از بین ببرن، و یقیناً اگر نام علی در بین آیات قرآن وجود داشت، اینها تعرض به آیات قرآن پیدا میکردن. پس این چند مورد در کنار هم دیگر میتواند بهترین جواب برای این سوال باشه که چرا خداوند تبارک و تعالی نام علی رو در بین آیات قرآن قرار نداده. نکته دوم، گوشه‌ای از فضائل علی علیه السلام رو براتون بگم. اون فضائلی رو هم اشاره کنیم که دشمنان هم قبول دارن. اگه بخوایم فضائلی رو بگیم که همه قبول دارن، این مهم نیست. علی دارای فضائلی هست، دارای کراماتی هست. کرامات علی علیه السلام هم تو احادیث و روایات مشخص هست که همه خوبی هایی که هر کدام از خوبی ها در وجود یکی از انبیا و پیغمبران قرار داشت، خدا همه این خوبی ها رو در وجود علی علیه السلام قرار داده. اما این دو تا موضوع مهم، دو تا فضیلتی که امشب اشاره می کنم از زبان دشمنان علی. اولین فضیلت ایمان علی علیه السلام هست. درباره خلیفه دوم نقل می کنن. خلیفه دوم اون روزهای آخر عمرش دستور داد 10 نفر از بزرگان قوم رو کنار بسترش جمع کنند. 10 نفر از بزرگان رو جمع کردند، آمدند کنار بستر خلیفه دوم نشستند. وقتی چشمش رو باز کرد، برای هر کدام از این افراد یک عیب و یک نقص رو خلیفه دوم مطرح کرد. تا رسید به علی علیه السلام، همه چشمها دوخته شده بود به دهان خلیفه دوم که ببینند آیا خلیفه دوم از علی هم عیبی بر زبان جاری می کند یا نه. اینها همشون بهت زده شدند، در حالی که دیدند خلیفه دوم یه نکته رو بر زبان جاری کرد. گفت اگر بخواهم از ایمان علی بگویم، ایمان علی از ایمان همه خلایق برتر و بالاتر. این اعتقادی که خود بزرگان اهل سنت درباره علی علیه السلام مطرح میکنن. حالا ماها که شیعه ها که به جای خود میگیم علی اول فردی هست که به رسول الله ایمان آورده، اونم در چه سن و سالی؟ در نوجوانی همراه پیغمبر، در کنار پیغمبر، تحت تعلیمات وجود مقدس رسول الله قرار دارد. تا آخرین لحظات عمر پیغمبر هم بالاترین حامی برای رسول الله بوده. این یک نکته. نکته دوم، از زبان اهل سنت، از زبان دشمنان علی علیه السلام، علم علی علیه السلام ما هم قبول داریم. علم ائمه علم الهی است. خدا به ائمه علم داده که همه مسائل، همه سوالاتی رو که از این بزرگواران میپرسیدن بدون تأمل جواب میدادن. درباره خود علی علیه السلام هم همین گونه مطرحه. خلیفه دوم یه روز اعتراض به علی کرد، یا علی شما که این همه سفارش میکنید که تدبر داشته باشید در برنامه ها، من دیدم شما هرچی ازتون میپرسند بدون تدبر، بدون تأمل جواب میدهید، سریع جواب میدید. علی علیه السلام خواست موضوع رو بهش بفهمانه، یک انگشت رو بالا گرفت، از او سوال کرد که این چند تاست؟ سریع گفت یکی. دو تا انگشت رو بالا گرفت، این چند تاست؟ گفت دو تا. فرمود چرا بدون تأمل و تدبر جواب دادی؟ گفت آقا این که خیلی روشنه، یه انگشت یکیه، دو انگشت دو تاست، برای همه روشن هست. علی فرمود همه علوم برای من روشن است. به خاطر همین هیچ تأملی در جواب سوالات ندارم. علی اون آقای بزرگواری است که ادعا میکند و ادعای خودش رو هم ثابت میکند. ادعای علی اینه: سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از این که من از بین شما بروم. هرچه میخواهید بپرسید. و هرچه از علی پرسیدند علی جواب داد، بیدرنگ جواب داد. کسی در طول تاریخ چنین ادعایی رو نتوانسته داشته باشه. در تاریخ داریم یکی از علمای اهل سنت یه زمانی تصمیم گرفت رو این ادعای علی بیسته و خودش رو جای علی بگذاره. اومد بالا منبر، برای مردم صحبت میکرد، برای مردم سخنرانی میکرد، میگفت این که علی فرموده سلونی قبل ان تفقدونی، منم اینجا میگم سلونی قبل ان تفقدونی، هرچه میخوایید از منم بپرسید، من جواب سوال شما رو خواهم داد. یه زن از پشت پرده صدا زد فلانی زیاد تند نرو، این یک ادعای بزرگ هست. گفت نه، هرچه میخواهید از من بپرسید، سوال کنید. زن گفت آیا من اجازه دارم از شما این سوال بپرسم؟ گفت بپرس، اشکالی نداره. سوالش رو اینجوری مطرح کرد که آقا این حدیث درسته که اون زمانی که خلیفه سوم توسط مردم کشته شد، سه روز جنازه خلیفه سوم درون خانه او قرار داشت و کسی نیامد جنازه خلیفه سوم رو برداره؟ آیا این موضوع صحیحه؟ این آقا بالا منبر گفت بله صحیحه، درسته، همینجور بود. خلیفه وقتی مرد، وقتی از دنیا رفت، کسی نیومد جنازه شو برداره. گفت آیا اجازه دارم سوال دوم رو بپرسم؟ صدا زد بله، سوال دومت هم بپرس. گفت این حدیث درسته که سلمان فارسی تو مدائن از دنیا رفت و وقتی سلمان از دنیا رفت، علی با طی العرض آمد مدائن و بدن سلمان رو نگذاشتن روی زمین بمانه. علی بر جنازه سلمان نماز خوند و جنازه سلمان رو به خاک سپردن. آیا این حدیث درسته؟ گفت بله، این موضوع هم درسته. گفت سؤال اصلی من اینجا هست، اون زمانی که خلیفه سوم کشته شد، علی تو شهر حاضر بود، چرا علی برای سلمان اون فاصله طولانی را رفت، بر جنازه سلمان هم نماز خوند، جنازه سلمان رو هم برداشتند، نگذاشتند جنازه سلمان رو زمین بمانه، ولی درباره خلیفه سوم علی هیچ اقدامی انجام نداد؟ یا باید کار خلیفه سوم اشتباه باشه که علی درباره او اقدامی انجام نداده، یا کار علی باید اشتباه باشه؟ جواب رو بگم. اون آقا بالا منبر درمانده شد، چه جوابی بگوید؟ آخه اینا هم علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، هم عثمان رو خلیفه سوم. اگه بگه عثمان بد بود که خب کار خودشون اشتباس، اگه بگه علی هم کارش اشتباه بود که اشتباه نبود، باز هم کار خودشون زیر سوال میره. جوابی برای سوال این زن نداشت. یه وقت به خاطر اینکه خودش رو تقطیع کنه و تبرئه کنه و در بین مردم رسوا نشه، صدا زد ای زن میخوام بدانم اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شدی خدا تو را لعنت کند، و اگر با اجازه شوهر از خانه خارج شدی و این گونه در بین نامحرمان میایستی حرف میزنی خدا شوهرت رو لعنت کنه. زنه این مقدار زرنگ بود. صدا زد حالا که این موضوع رو گفتی، بگذار سوال دیگرم رو ازت بپرسم. تو این که ادعا داری همه چیز رو میدانی، عایشه اون زمانی که از خانه خارج شد برای جنگیدن با علی علیه السلام، آیا با اجازه شوهرش بیرون رفت یا بدون اجازه شوهر؟ در این سوال هم موند. اگر بگوید عایشه با اجازه بوده اشکال دارد، اگر بگوید با بدون اجازه بوده اشکال دارد، اگر حرفی درباره علی بگوید، تنها راهی که داشت این بود که سرش رو انداخت پایین، از منبر اومد پایین و دیگه چنین ادعایی رو نکرد. پس این گونه موارد تو تاریخ مشخص کننده این است که حتی دشمنان علم بالای علی علیه السلام رو قبول دارن. اما با این همه عظمت، با این همه بزرگواری، چرا مثل این ایام وقتی علی به شهادت رسید تو شهر شام، وقتی خبر شهادت علی منتشر شد، گفتن علی چجوری کشته شده؟ علی کجا کشته شده؟ گفتن علی تو مسجد. شامیان سوال میکردن علی تو مسجد چی کار میکرده؟ گفتن نماز میخونده. باور نمیکردن که علی در مسجد بوده، باور نمیکردن که علی اهل نماز بوده. تبلیغات وسیع بر علیه علی علیه السلام، 25 سال علی رو خانه نشین کردن که مظلومیت علی علیه السلام اون مقدار بالا بود که کسی را نداشت با او درد دل کنه. مظلومیت علی علیه السلام اون مقدار بالا بود که درد دل خودش رو با چاه میکرد. اینا آمدن خلافت رو قصد کردن، با مقدسات دین هم بازی کردن و حتی الان هم شیعیان علی و پیروان علی همون گونه ای که خود علی مظلوم بود، شیعیان علی هم مظلومند. ببینید احسانوات عالم چه می کنند، چه مقدار تبلیغ بر علیه مکتب تشیع دارند، چه مقدار برنامه ریزی می کنند. اونایی که مکه و مدینه مشرف شدن می دونند، وهابی ها چه مقدار بر علیه ایرانیان و مخصوصا شیعیان اون مقدار تبلیغ می کنند. میگه شیعه ایرانی مشرک، شیعه مشرک، این تبلیغات به خاطر چیه؟ حالا دلیلی که اینها میگن شما مشرک هستید، دلائلی هست که اینا دست ساخته خودشون هست. اگر اینا میگن ما اهل سنت هستیم، واقعا اینا اگه پیرو سنت پیغمبر بودند که برنامه های اینها اینگونه نبود. اینا پیرو سنت خلفا هستند. اهل سنت یعنی اونی کسی که پیرو سنت پیغمبر باشه، و بیشترین افرادی که پیرو سنت پیغمبرن شیعیانن، چون دستورات رو از علی گرفتن و علی نزدیکترین فرد به پیغمبر بود. بیش از 30 سال در کنار پیغمبر سنت پیغمبر رو خوب یاد گرفته. اینا با حربه مشرک بودن، میگن شیعیان چون بر مهر سجده می کنن مشرکن، میگن شیعیان چون ذریع ائمه رو می بوزن مشرکن، دست بسته نماز بخونن. آیا تا به حال کسی از اونها، از بزرگان اونها توانسته ثابت کنه که آیا پیغمبر یا علی دست بسته نماز خوندن؟ اگر اینها یک نمونه حدیث و روایت درباره این موضوع بیاد، ما هم میشیم اهل سنت، ما هم سنی میشیم. اما هرگز نمیتوانن این برنامه رو بیارن. این برنامه کجا وارد دین شد؟ خلیفه اول نمازشو مثل پیغمبر میخوند، دستاش هم باز بود. خلیفه دوم هم 10 سال اولش دستاش باز بود، هرگز دست بسته نماز نخوند. سال دهم خلافتش وقتی اومد ایران، دید ایرانیان آتش پرست وقتی میان پیش پادشاهشون دستشون رو سینه‌شون میگذارن، از این کار خوشش اومد، گفت حالا ما هم میریم در مقابل خدا که میستیم دست بر سینه قرار میریم. حالا آیا پیروان خلیفه دوم مثل او عمل میکنن؟ شاید دیده باشید یه عدهشون دستشون رو نافشون قرار میدن، یه عده دستشون رو شکمشون قرار میدن، یه عده هم روی سینه. این چه سنتی هست؟ آیا میتونن ثابت کنن که پیغمبر یا علی یا حتی خلیفه اول دست بسته نماز خونده؟ همین اینها دستشون باز بود و نماز میخوندن. یا نکته دیگر، برنامه هایی که در دین وارد کردن، تو اذان صبحشون به جای علی خیر العمل میگن الصلات خیر من النوم. تو نماز صبح دیدید تو مدینه و مکه این جمله رو میگن. درباره همین خلیفه دوم آوردن، خلیفه دوم خوابش برده بود، داشت نماز صبحش قضا میشد، غلامش اومد صداش بزنه، این جمله رو بر زبان جاری کرد که آقا داره آفتاب میزنه، نمازتون قضا میشه، الصلات خیر من النوم، نماز بهتر از خواب است. خلیفه دوم خوشش اومد، گفت از حالا به بعد به جای علی خیر العمل بگید الصلات خیر من النوم. این بازی با مقدسات دین نیست. اینها چجور ادعا میکنن که اهل سنتن؟ واقعا اهل سنت خلفای خودشون هستن. و نکته دیگر، وضوعی که اینها میگیرن، آیا تا به حال تونستن ثابت کنن که این وضوع رو پیغمبر اینجوری گرفته؟ علنا مخالفت با قرآن میکنن. اینا موقعی که میخوان وضوع بگیرن سرشون هم میشورن. تو آیه قرآن خدا به طور صریح اشاره میکنه، اول درباره شستن دستها و صورت میفرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. فغسلوا یعنی بشویید. اما درباره سر میفرماید ومسحوا، مسح کنید. درباره سر که نگفته فغسلوا. چرا اینا میان میشورن؟ در تاریخ هم آمده تغییر وضو توسط خلیفه سوم بود. خلیفه سوم بعد از مدت ها وقتی به خلافت رسیده بود آمد این برنامه ریزی رو کرد که تغییر بده وضو رو، و حتی دوستان خودش هم بهش اعتراض کردن که آقا اینطوری که وضو میگیری که اشتباهه. گفت نه، من از همین نحوه وضو گرفتن خوشم میاد، از حالا به بعد هم باید پیرو من باشید. اینم درباره تغییر وضو که در زمان پیغمبر اینجوری وضو نمیگرفتن، در زمان علی اینجوری وضو نمیگرفتن، خلیفه اول و خلیفه دوم هم مثل ما وضو میگرفتن، ولی خلیفه سوم تغییر داد نحوه وضو رو. و نکته اصلی اینا که میگن شیعه مشرکن و بر مهر سجده میکنن، آیا ما نماز برای مهر میخونیم؟ مسلمن نه. آیا ما سجده برای مهر میکنیم؟ مسلمن نه. ما سجده مون بر زمین هست و مهر خاک زمین هست، و سجده ما به خاطر خداست، خاطر پرستش پروردگار عالم، کس دیگری رو پرستش نمی کنیم. خود وجود مقدس رسول الله اشاره به این نکته کرده، خود خدا تو آیات قرآن به طور صریح اشاره می کنه که سجده باید بر زمین باشد. و آیا مهر جزو زمینه یا فرش جزو زمین هست؟ حتی درباره خود وجود مقدس رسول الله نقل می کنن پیغمبر اون زمانی که آمد مدینه و مسجد النبی رو احداث کرد، ابتدای کار مسجد النبی اصلا فرش نداشت، خادهای نرم و رمله ها رو آوردن پهن کردن، مردم روش میشستن و نماز هم روی اونها هم سجده میکردن. بعد از مدتی حسیر آوردن، اومدن از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله آیا بر این حسیرها میشه سجده کرد؟ پیغمبر فرمود هیچ اشکالی نداره. پس اینهایی که اینها انجام میدن، این برنامه ها اشتباهشون برای خودشون مشخص است. اینها گمراهند و افرادی که گمراهند در مسیر مستقیم قدم بر نمیدارند. افتخار ما بر این هست در دین ما و در مکتب ما شخصیت های بزرگواری چون رسول الله جانشین بر حقش، وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام، 12 امام ائمه ادهار علیهم صلوات الله جانشینان پیغمبر هستند. و امید ما این هست در دنیا توفیق داشته باشیم، پیرو واقعی این مکتب بوده باشیم و از فیض اون در دنیا و عقبا بهره‌مند و برخوردار. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان، همه بزرگواران در این شب حزن و اندوه، شب شهادت مولا موحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، از همه بزرگواران خصوصا میهمانان بزرگوار جناب سرهنگ سفری فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناین و جناب سرهنگ کاظمی فرماندهی حوزه مقاومت آیت الله ناینی و هیئت همراه، و از همه شما بزرگواران و این مجلس هم به عنوان سالگرد شهید بزرگوار شهید رضا رضایی در این ساعات مقدس لیالی متبرک قدر، شب نزول قرآن، شبی که درهای رحمت الهی باز است، از درگاه پروردگار عالم برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیق، صحت، سلامت داشته باشیم و علو درجات رو برای امام راحل، همه شهدا، شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهدای این محل، مخصوصا شهید رضایی طلب کنیم. یک جمله هم ذکر ادب و مصیبت داشته باشم، ثوابش هدیه باشد نثار همه اموات، گذشتگان، شهدا و امام شهدا، شهدای این محل، شهید این خانواده، گذشتگان وادی مجلس، گذشتگان از سلسله جلیله سادات، گذشتگان از این جمع، فیض ببرند و بانی محترم به هر نظر و نیتی متوسل شدند، انشاءالله حوائجشون برآورده به خیر بوده باشد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا احترام مظلومیت علی، این آقای بزرگواری که این ایام ایام شهادت روز وقتی علی رو به خانه آوردند، طبیب بر بالین علی حاضر شد، زخم سر علی رو معاینه کرد، اما لحظاتی نگذشت، اشاره به علی فرمود: علی جان، اگر وصیتی داری بگو آقا، یه نگاه هم به امام مجتبی. صدا زد: آقا جان، اگر بابای شما تشنه بود به او شیر بیاشامید، اگر بابای شما گرسنه بود برای او شیر مهیا کنید. در تاریخ داره وقتی بچه های یتیم کوفه شدیدن این خبر رو، گازهای شیر رو در دست به در خانه علی علیه السلام. ما مثل امروز غروب یه مرتبه امام مجتبی آمد، صدا زد: ای یتیمان کوفه، دیگه علی احتیاج به شیر نداند. ای یتیمان کوفه، ما هم مثل شما یتیم و بی بابا شدیم. اما جمله ختم من و انشاءالله از نوای گرم مداح بزرگوارمون استفاده کامل داشته باشیم. بگیم: آقا جان، علی جان، اگر چه طبیب برای شما شیر تجویز کرد، بچه‌های یتیم کوفه هم ظرف‌های شیر رو برداشتن به درب خانه شما، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کربلا حسین فرزند عزیز، هرچه الاتش می کنه هرچه گوشه ی گومی قتلگاه صدا می زند، آی لشگر به خدا جگرم از تشنگی می سوزد. کسی جواب حسین رو نداد. هلال ابن نافع از سپاه مجبد میگه: وقتی صدای الاتش حسین رو شنیدم، ظرف آبی رو برداشتم، حرکت کردم طرف گودی قتلگاه، اما تا رسیدم نزدیک قتلگاه دیدم شعر داره از گودی قتلگاه خارج می شود، بدنش مانند بید می لرزد. ای هلال کجا میری؟ گفت: صدای الاتش حسین رو شنیدم، برای حسین آب می برم. صدا زد: به خودت زحمت نده، من حسین رو سیراب کردم. یه مرتبه پیراهن عربی رو کنار زد، نگاه کردم دیدم سر بریده حسین، گفتم: ای نانجیب، تو که حسین زهرا رو کشتی، تو که زر از بدن حسین جدا کردی، بگو بدانم چرا این گونه بدنت می‌لرزه؟ صدا زد: ای هلال، وقتی روی سینه حسین نشسته بودم کسی رو ندیدم، اما صدای مادر مظلوم ای رو شنیدم. ای صدا میزد قریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی یا حمید و بحمد محمد، یا آلی و بحمد علی، یا فاطم و بحمد فاطمه، یا محسن و بحمد الحسن، یا قدیم الاحسان بحمد الحسین. خدایا به فرد شکافته علی به عظمت لیلت القدر قسمت می دهیم، گناهان ما را ببخش و بیامار، عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، همه مرزای اسلام، مریضان منظور تمام. زیر دعا شفای عاجل و عنایت بفرما. اموات گذشتگان، گذشتگان اینجا، گذشتگان بانی مجلس رحمت فرما. روح امام